به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه ایست که به مبانی نظری نقد ادبی و نقد حوزه‌های گوناگون ادبیات می‌پردازه. اگر علاقمند به ادبیات و نقدهای ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتماً بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در برنامه‌های گذشته بوتیقا ضمن بررسی کامل مبانی نظری نقد ادبی، مکاتب ادبی را هم با حضور کارشناسان این حوزه به بحث و بررسی نشستیم. در چند برنامه گذشته هم از ادبیات نمایشی براتون گفتیم و تاریخچه اون رو بررسی کردیم. اما این بار سراغ ادبیات عرفانی رفتیم و به کنکاش در این حوزه پرداختیم. ادبیاتی که در برگیرنده بخش عظیمی از ادبیات فارسی است. ادبیاتی که سرمنشأ آن ذوق است و الهام. شاعر عارف فارس زبان همانند بلبلی است که پیرو طبع گل است. او خود را عاشق زیبایی می‌نامد و تمام اشعارش چیزی جز تسبیح محبوب دست نایافتنیش نیست. در این برنامه آقای احمد خالصی، کارشناس مجری برنامه، به همراه دکتر مسعود حسنی در استودیوی بوتیقا حضور دارند و درباره ادبیات عرفانی گفتگو می‌کنند. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. خدمت شما جناب آقای دکتر حسنی سلام میکنم. خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان خوب برنامه بوتیقا و جناب آقای خالصی بزرگوار و عزیز.
ممنونم ازتون. آقای خالصی خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
درود بر شما. به نام حضرت حق، عرض ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی، جناب دکتر حسنی و مخاطبان خوب فهیم و دلاغاه برنامه بوتیقا در خدمت.
ممنونم ازتون. اگر موافق باشید در این برنامه گفتگو شما رو راجع به بررسی آموزه های ادبیات عرفانی بشنویم.
جناب دکتر حسنی، خیلی خوشحالم اولا که دوباره با حضرت علی هم کلام هستم.
خواهش میکنم، لطف دارید.
در برنامه های گذشته صحبت شد در مورد عرفان اسلامی، ساختار عرفان اسلامی و تشابهاتی که حوزه عرفان اسلامی داره با حوزه های مشابه در سایر ملل یا اقوام یا ادیان و حوزه های فرهنگی، حوزه های جغرافیایی و تاریخی. از مکتب خراسان گفتیم و مکتب عراق، با توجه به مجالی که البته در اختیار این برنامه هست. و اجازه بفرمایید در این برنامه مروری به اجمال داشته باشیم بر آموزه‌ها و گزاره‌هایی که عرفان اسلامی در اختیار ما قرار میده، حاصل هزار سال تأمل و بصیرت عارفان ما چیست. میخوام در این مورد صحبت بکنیم که انسان معاصر، انسان امروزه، وقتی که با متن عرفانی کهن یا معاصر، حالا چه من دوره قجر باشه یا مولا عطار باشه یا ابو سعید باشه، چه آموزه‌هایی به دست میاره که بتونه در رفتار امروزه خودش از اونها استفاده کنه. خیلیا میگن این تعالیم ادب عرفانی که حالا جهانی میتونی باشه، یونیورسال، ازلی، ابدی، فراتر از زمان و مکانه، بخش‌های برجسته‌تر برای ما اون رواداری یا گفته میشه تسامح و تساهل یا فرض بفرمایید شفقتی که با خلق میره، نوعی انسانیت، نوعی انسانگرایی. و حالا تو این تحلیل انسانگرایی بعضی ها شاید به زعم عده افراط میکنن تا مرز و اومانیته پیش میرن و بعضی ها نه. به نظر حضرت علی ما رؤوس تعالیم عرفانی ما چیست که میتونه انسان معاصر از اونها استفاده کنه؟
بله، خیلی ممنونم، سوال بسیار جالبی هست و یکی از دغدغه‌های فکری خود بنده این بوده، همواره از خودم پرسیدم که این متون عرفانی چه به ما میگه، ما رو به چه چیزی دعوت میکنه. بنده به عنوان یک انسانی در قرن 21 با این همه آشوب، با این همه بلوا، با این همه مشکلات بزرگی که انسان باهاش دست به گریبان هست، از مشکلات روانی گرفته تا مشکلات زیست محیطی، چه پیامی رو میتونم دریافت کنم از این متون یا به عبارت دیگه این متن‌های عرفانی چه پیامی برای من دارن؟ انسان معاصر انسانی است سردرگم، حیران و ناآرام، و آنچه که بیش از همه برای انسان معاصر میتونه مفید باشه یک پیام آرامش بخش هست. نظمی که بر زندگی امروز انسان حاکم هست یک نظم پرسرعت هست. انسان امروز ناگزیر از این است که سرعت رو به کار خودش ببخشه. از صبح که بیدار میشه مجبور هست که به تلاش و تکاپوی خستگی آور و ملال آور بپردازه و تا شام که میخواد بخوابه همواره تمام اون دغدغه ها و مشکلاتش خودش رو با خودش به رخت خوابش میاره و حتی در خواب هم با اونها دست به گریبان هست. شما اگر تصویر یک مرد روستایی رو در نظر بیارید که تابستان هست و میخواد از زمین کارش، زمین کشاورزیش به خانه برگرده، میبینید که خیلی آرام و بدون استرس و بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون که اصلا بخواد خیلی سرعت ببخشه به حرکتش، مسیر رو میپیماید. ولی انسانی که در شهرها زندگی میکنن، انسانهایی که درگیر این زندگی سیمانی و این زندگی پر تقلا و جانکاه شهری در شهرهای بزرگ هستن که سمبل انسان معاصر هست، در واقع میبینید که اینجور آرامشی در اونها نیست. عرفان و ادبیات عرفانی مهمترین پیامش و اصلی ترین پیامش دعوت به آرامش هست. دعوت به آرامش از راه رجوع به خیشتن، از راه و مسیر بازگشت به باطن انسان. آنچه که گوهر انسانی نامیده شده متاسفانه در عصر حاضر دستخوش چپاول خیلی از عناصری شده که عناصر بیرونی هستند و بر اون داشته و گنج درون انسان‌ها تأثیرگذار بوده. عرفان اسلامی و عموماً عرفان یک دعوتی هست به بازگشت، بازگشت به درون، بازگشت به خصایلی که انسان‌ها در هر عصری با اون سر و کار دارن. سوا این که ما انسانی باشیم در سفینه فضایی، انسانی باشیم در کشتی نشسته، انسانی باشیم در شهر، انسانی باشیم در روستا، انسانی باشیم در سینما نشسته، انسانی باشیم در 100 سال پیش، 200 سال پیش، انسان همواره درگیر این هست، دغدغه داره، ترس داره از آینده. عرفان و ادبیات عرفانی ما رو دعوت میکنه به آرامش، دعوت میکنه به اینکه گذشته گذشته است و آینده نیامده و ما ایم و اکنون، اکنونی که اون هم بسیار زود گذر هست. وقتی این بی‌اعتباری جهانی که پیرامون انسان هست در واقع در مقابل چشم انسان قرار میده، این خودش بزرگترین درس هست برای انسان که آنقدر اهمیت نده. و این آموزه من دوست دارم باز هم ارجاع بدم به یکی از آیات درخشان قرآن کریم که همه آیاتش درخشان هست و همه نور هست، در سوره مبارکه فجر که میفرماید انسان وقتی خیری به اون میرسه اونو از جانب خودش میدونه و وقتی خیری از اون من میشه در جا شاکی میشه. انسان خیلی نباید خوشحال بشه از آنچه که به اون میرسه و خیلی هم نباید ناراحت بشه از آنچه که از دست میده. چون اساساً انسان تعریفی که از انسان میشه باطن انسان هست و روح انسان هست و قلب انسان هست و عرفان اسلامی هست که ما رو به زبان شیرین و به زیباترین زبانی دعوت میکنه که به این داشته خودمون که متاسفانه دستخوش فراموشی شده بازگردیم.
جناب دکتر حسنی، نکته که میفرمایید در مورد آرامش به عنوان ماحصل تعالیم عرفانی، حتما موارد دیگر هم هست برخواهید شمرد، در مورد اون رواداری یا سه سطر هم حتما صحبت دارید، چون من میدونم نقد دارید، قبل از اینکه وارد استودیو بشیم شما نقدی داشتید، من درخواست کردم که حتما نقدتون هم بیان بفرمایید. اما همینجا بر اساس همین آرامشی که میگید، دو تا نکته، یک این که ایده میگن خب عرفان اسلامی یعنی مدیتیشن، یعنی یوگا، یعنی این مراقبه به معنای نه مراقبه کهن کلاسیک، بلکه معنی اینکه خب ما فرض بفرمایید که تخلیه ذهنی پیدا بکنیم از شتابی که زندگی روزمره دوچاره شدیم. این یه نکته است که خیلی مهمه که با این تکنیک های مدیتیشن امروزه خلط نشه.
بله.
و اونا هم البته ممکنه معتبر باشه، یوگا معتبر باشه، اما عرفان اسلامی نیست یا قرار نیست که محصول عرفان اسلامی یوگا باشد، اون اعتبار مستقلی داره. نکته دوم و مهمتر برای من اینه که شما تاکیدتون رو آرامشه، پس اون شور و التهابی که تو ادبیات عرفانی هست، اون آتشی که حلاج ادعا میکنه، ادعای ظاهری حلاج حداقل هست، این شعله‌ای که در جان من است، این کیست در دیده که از دیده برون مینگرد، و حالا صدها بیت و هزاران بیت دیگه میشه گفت که این شور و التهابی است که انگار بیخیشتنه. ابوالحسن خراغانی مثالی میزنه، نقل به مضمون، میخوام جمله رو از شیخ ابوالحسن خراغانی نقل کنم که میگه مثل عارف مثل مرغی است که از خانه بیرون اومده دنبال دانه میگرده، نه دانه رو پیدا میکنه نه خونه رو، راه رو گم کرده. این گم کردگی حیرتی که البته آتیش میزنه، نه حیرت آرام، حیرت تحمل نیست، حیرتی که آتیش میزنه، حیرتی که شعله ور میکنه. پس دو تا نکته شد، یکی این که این آرامش با یوگا و مدیتیشن و تکنیک های تخلیه ذهنی روانشناختی چه تفاوتی داره، اصلا تفاوت داره یا نه، دو دیگر این که پس اون شور و التهاب چیست که در عرفان اسلامی ادعا میشه.
حتما تفاوت وجود داره. اون چه که ما در عرفان اسلامی میبینیم این است که اول یک تخلیه وجود داره نسبت به درونیات انسان که ما خودمون رو از صفات نکوهیده پاکیزه کنیم و بعد جایگزین اون صفات پسندیده باشه. یک مثال اگر بخوام خدمتون عرض کنم، در آموزه‌های عرفان اسلامی در طریقه سلوک گفتن که مشایخ نخستین برای ورود سالکان گفتن که نخستین ذکر و شریفترین ذکری که تجویز کردن ذکر مبارک لا اله الا الله بوده، و نحوه گفتن اون برای من جالبه که
بله.
بگم خدمتون چه اینجا چه افتراق ایجاد میکنه با این آیین‌های نوظهور به اسم عرفان‌های نوظهور. گفتن که سالک باید پاکیزه و مطهر غسل برآورده رو به قبله بنشینه و کاملا دو زانو نشسته باشه و ذکر لا اله الا الله رو به این شکل بگه که لا اله رو در بازدم بگه و الا الله رو در دم، که با این تداعی کننده این هست که ما هر آنچه جز خداوند هست رو از سینمون خارج میکنیم و خداوند رو وارد دلمون و سینمون میکنیم. این یه تمثیلی است از این نحوه برخورد ما با این عرفان های نزور که سراسر در واقع حذف کردن بُعد متافیزیکی انسان و الهیات هست.
آقای دکتر، در مورد عرفان‌های نوظهور، این تعبیری که رایج شده در چند اخیر، عرفان‌های مدرن، حالا عرفان‌های کاذب، شبه عرفان‌ها، حتما در این برنامه صحبت خواهیم کرد، چون اونها هم تو ادبیات عرفانی معاصر ما ترجمه‌های متعددی شده، اینو حتما مستقل بحث خواهیم کرد. که حالا اون مثالی که من زدم از یوگا و مدیتیشن، واقعا اینا هم تو ذهنم بود، امثال کوئلو و بسیاری دیگر، حالا در اون برنامه مستقل صحبت خواهیم کرد. سالینجر هم ادعای عرفان داره، اما وقتی میگیم تعالیم ادبیات عرفان اسلامی، به تعبیر حضرت علی، بیشک متفاوت هست با یوگا، مدیتیشن و حالا بسیاری دیگر. اما شور و التهاب چه؟
بله.
آرامش با شور و التهاب آیا تفاوت دارد یا ندارد؟
خب بحث ما این بود که پیام‌های ادبیات عرفانی یا عرفان اسلامی برای عصر حاضر چی است. این متفاوت از این هست که ما مردم رو ترغیب کنیم که وارد وادی سلوک یا عرفان یا طریقت عرفانی بشن. یکی بحث این هست که طرف شخصا بخواد این طریقت رو در پیش بگیره، تمام زندگیش رو بر مدار آموزه‌های عرفانی در واقع تنظیم کنه. یکی نه، اینکه ما به صورت عمومی کلاً عرفان اسلامی چه پیامی میتونه برای عصر حاضر
توصیف بکنیم.
بلد.
ما توصیفی داریم که بلد. از پیام‌ها و تعالیم و آموزه‌های عرفان اسلامی بلد.
و این هم اون بحث خودم رو اصلا نقض نمی‌کنه که در کنار این آرامش شوری وجود داره. در توصیف شخصیت از مولوی گفتن که مثنوی مولوی و غزلیات شمس رو به دریا تشبیه کردن، که مثنوی دریای آرام هست و غزلیات شمس دریای طوفانی.
چون انفجاره در غزلیات شمس ما سراسر انفجار می‌بینیم. یعنی مولانا مثلا تعجبه که این همه بیت با این سماع واژگان با این التهاباتی که در درون مولاناست و بسیاری شاعران دیگر. بس ما در مورد آرامش بود. مثلا میتونیم بگیم حلاج دعوت میکنه ما رو با آرامش. آ دکتر نمیشه که حلاج
این دعوت میکنه. یک سکه است. یک آرامشی هست در واقع اون سکینه قلبی هست که انسان دیگه به درجه‌ای میرسه که به قول من بیدی نیست که با هر بادی بلرزه. وقتی که اون آرامش و سکینه قلبی باشه یک شعفی هم به دنبال اون خواهد آمد.
پس شعف و آرامش رو میتونیم، یعنی اون شور و التهاب و وجد و بیخیشی رو در کنار آرامش و
امن با هم دیگه در شخصیت یک انسانی که میخواد رویکرد عرفانی نسبت به هستی و انسان و جایگاه اون در هستی داشته باشه همزمان داشته باشه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از هر دو میهمان بزرگوارمون. خیلی خیلی لطف کردید. برمیگردیم و باز هم با ادامه بحث همراه شما هستیم.
بوتیقا
اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی با همراهی احمد خالصی کارشناس مجری و دکتر مسعود حسنی مدرس دانشگاه در بوتیقا.
شما همچنان شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. جناب آقای دکتر مسعود حسنی و آقای احمد خالصی در استودیوی بوتیقا هستند.
جناب دکتر حسنی، در بحث تعالیم ادبیات عرفانی چیزی که امروز خیلی بهش تاکید میشه و من آغاز برنامه‌ام اعلام کردم نوعی رواداری یا تسامح یا تساهل هست، منتها من تعابیر دیگر هم به عمد میخوام مترادف گونه در کنارش به کار ببرم. سعه صدر، یه نوع وارستگی، یه نوع آزادگی، یه نوع رهایی، انسانگرایی، انسانیتگرایی، انسانیتگرایی به معنای اومانیته مطلق حتی امروز هم برداشت میشه، تا انسانگرایی به معنای ناب اون کلمه. نوع فرض کنید انسانیت نزد شیخ ابوالحسن خرقانی در کتاب نورالعلوم در تذکرت الاولیا از اون برداشت، این چیزی که امروز بهش میگیم نزدیکی ادیان یا تقریب مذاهب، اون رو هم دارن برداشت میکنن، ادعای عملات مخالفن، تا اون بخشش ها و بلند نظری ها و ایثاری که در نزد عارفان کهن وجود داره. ظاهرا شما تو اینجا یه موضع متفاوتی دارین آقای دکتر.
وقتی بررسی میکنیم خود اسلام رو میبینیم که اصل رواداری و تسامح و تساهل در بطن این دین هست و در سلوک و رفتار و منش پیامبر اسلام و ائمه معصومی هم بوده. خودم در کتاب سیرت رسول الله خوندم که فردی گویا از یمن اگر اشتباه نکنم خدمت ایشون مشرف میشن، قبل از اینکه اصلا اسلام بیارن میپرسن، پرسجو میکنن که این فردی که آوازش پیچیده در واقع عنوان پیامبر خدا کی هست. به جمع که میرسن میبینن که قابل تفکیک نیست، ایشون هم مثل بقیه، میگن که ایشون پیامبر خدا است. تعجب میکنم، میگن خب چرا
مثل صدر مجلس ننشستن؟
آره نه، میبینم که در حاشیه مجلس و مثل دیگران و با همون لباس و همون سلوک در واقع پیامبر ایشون رو به منزل خودشون دعوت میکنن و ایشون هم وارد منزل که میشن پیامبر از ایشون خواهش میکنن که روی اون جایی که هست، اون حالا تصویری که هست، ایشون بشینن و پیامبر خودشون رو زمین میشینن. ایشون جذب همین رفتار پیامبر میشن و همونجا ایمان میارن و اسلام میارن. میگن که رفتار شما مثل پادشاهان نیست و من از روی این میفهمم که شما حتما پیامبر خدا هستی. بسیار خواندیم در تاریخ پیامبر آزار دیدند از دست اهل مکه و مشرکان و در روز فتح مکه دستور عفو عمومی دادند.
بله،
از این دست گزارش‌های تاریخی ما بسیار داریم. در بین اهل عرفان و معرفت هم از این نقل قول‌ها بسیار هست که با ارباب ادیان دیگه خیلی اهل رواداری بودند. در اگر اشتباه نکنم اسرار توحید آمده که روزی ابوسعید به همراه جمعی از مریدان از کنار کلیسای میگذشت و جمعی از مسیحیان ایستاده بودن اونجا و مشغول راز و نیاز بودن. برخی از این مریدان شیخ در واقع گفت به حالت مزاح گفتن که این بیچارگان همچنان زنار بستن، اگر شیخ یعنی ابو سعید اشارتی میکردند اینها زنار میگوشودن. شیخ هم گفتن که ما زنار به اونها نبسته بودیم که ما بخوایم باز کنیم،
ماشان بر نبسته بودیم. این نوعی غیر از تواضع و فروتنی و خاکساری، نوعی همدردی رو با ادیان دیگر شما
همدلی برای همدلی و همین رفتار باعث جذب این افراد شده و اونها به دست و پای شیخ میفتن و جذب این رفتار میشه. میبینیم که از این دست رفتارها که عملگرایانه است، واقعا شعاری نیست، دنبال این نیستن که به هر ضرب و زوری افراد رو جذب کنن، بیشترین تاثیر رو هم گذاشتن و خیلی از جاها میبینیم که در شبه قاره حتی اسلام به واسطه عرفان اسلامی در واقع پیشرفت کرد و همین مشایخ ایرانی مسلمان بودن که اونجا رفتن و با عملشون مردمان رو جذب خودشون کردن. اما اون چیزی که در عصر حاضر از جانب بعضی ها به نام تسامح و تساهل و رواداری در واقع ترویج میشه، یه مقدار باید در
موردش مشکل داری
تأمل کرد.
ببینید که من به خاطر اینکه مخاطبان محترم حضور ذهن داشته باشم، ما قبل از اینکه وارد ضبط بشیم آقای دکتر نقد بی‌پروایی داشتید به برداشت امروزه از رواداری و تسامح و تساهل. من درخواست میکنم نقدتون رو یا موضعی که دارید بی‌پروا بفرمایید. امروز چه برداشتی وجود داره از تسامح و تساهل عارفان کهن که شما موضع دارید و باش مشکل دارید؟
هر شبت که یک برداشت خاصی که امروزه، یک قرائت خاصی که داره از این نوع حکایات عرفانی و این نوع رفتارهایی که بزرگان عرفان اسلامی داشتن ارائه میشه با مقاصد خاص هست. تقلیل میدند بعد اسلام رو عموما و عرفان اسلامی رو به همین رفتارها، در حالی که ما در سلوک عارفان بزرگ اسلامی از جمله خود مولانا جلال الدین هم داریم که ایشون بسیار مقید بودن به شریعت، همواره شعائر اسلامی رو کاملا مراعات میکردن و تقلیل نمیدادن اسلام رو به یک سری رفتارهای خاص که حالا برای عامه مردم شاید جذابیتی داشته باشه. این نوع برداشت ها بیشتر به دنبال این هست که یک نوع قرائت خاصی از دین اسلام در جامعه رایج بشه که خب اسلام دینی هست که با هنر شناخته بشه.
آقای دکتر این برداشتی که میگید در مورد کلیت عرفان اسلامی است دیگه، این که تقلیل بدن به تعبیر شما اون بخش متافیزیکی یا الهیاتی رو حذف کنن از عرفان و بخش اخلاقی فردی و اجتماعی رو جایگزین کنن، این فقط در مورد رواداری و تسامح و تساهل نیست، با کل عرفان اسلامی چنین موضعی دارن و شما با این مشکل دارید.
با کل اسلام که از دریچه عرفان اسلامی وارد میشن،
بله،
به دنبال این هستن که تصویری که از اسلام در واقع ارائه میدن یک تصویری باشه منطبق با آنچه که خودشون در برخی مجامع در غرب شاید و به تبع اون برخی هم در کشورهای اسلامی و در ایران میخوان اونجور تصویری رو از اسلام ارائه بدن که صرفا در حوزه عرفان و هنر و حرفی برای گفتن داشته باشه و اون برخی از مبانی اعتقادیش هم حتی بخوان حذف کنن و عموماً به دنبال این هستن که اون بُعد شریعت رو در عرفان اسلامی تضعیف کنند.
بنابراین حضرت علی آقای دکتر با کسانی که جنبه های متافیزیکی و حتی آداب شرعی رو لحاظ نمی کنند در تبلیغ یا توصیفی که از عرفان اسلامی دارن دوچار مشکل هست، یعنی مشکل عام نیست، یعنی تکرار می کنم فقط به آموزهای رواداری و سلسلت بر نمی گرده، با کلیت عرفان اسلامی این موضع وجود داره. در مورد فلسفه هم همین هست، در مورد فرهنگ، در مورد ادبیات هم این
مفصلی میتونه
بله گزینشی است، منتها چون موزه ادبیات عرفانی بود شما به این مورد اشاره کرد. استفاده کردیم آقای دکتر حسنی؟ استفاده
کردم بخیر از شما هست.
بله خیلی لطف کردید، ممنونم جناب آقای دکتر حسنی، با وجود اینکه قدری کسالت هم داشتید دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیوی بوتیق اومدید. باهاتون خدافظی میکنم. آقای خالصی از شما هم بی‌نهایت ممنونم.
درود،
خدا نگهدارتون. دکتر مسعود حسنی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی به همراه احمد خالصی کارشناس مجری در بوتیقای رادیو فرهنگ همراه من بودند. سپاس از همراهیتون.
دوستان عزیز شنونده، اگر نقد نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده